اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 25. و استبق الباب یوسف و زلیخا سبقت به سوی در گرفتن. استبق الباب یعنی تسابقا الی الباب. حالا این سبقت به باب هم در جای درسته که هر دو میخواستن بیان بیرون، در حالی که زلیخا نمیخواست بیاد بیرون. یوسف دوید به سمت در، اما زلیخا سبقت نگرفت و بیاد به سمت در. اون میخواست یوسف رو نگه داره، لذا یک و دوم سبقت به در داشت، میخواست خودشو به در برسونه بیاد بیرون، اما دومی نمیخواست. اینا دقت داشته باشیم که چون هر دو دویدن به سمت در، این نظیر اینه که سبقت به در گرفتن. مثلا یوسف به زلیخا گفتش کی زودتر رسید به در، بودا بینم ببینیم مثلا کدوم زودتر میرسید. اگر هر دو دویده باشن به سمت در، بگن هر کی زودتر رسید اون برنده است، مثلا یه جایزه داره، بدون به سمت در. اینا میگن استبق الباب. اما تو این واقعه این نبود. تو این واقعه یه نفرشون دوید، نفر دوم خواست او رو بگیردش و نگهش داره. بالاخره اینا باید بگیم گویا این دو نفر سبقت به سمت در گرفته بودن. تو ظاهر کسی صحنه رو نگاه بکنه اینا دارن میدن به سمت در، اما نمیدونه به چه نیتی. دنبالش میفرماد و قدت قمیصه من دبرن. قدت پاره کردن رو میگن، منتها پاره کردن پارچه اگر از طول باشه عرب قدم میگه، اگر از عرض باشه قطع میگه، با تا میگه، هر دوش قدسا، منتها یکی با داله یکی با تا، که این نشون میده با تا چون لفظش سخت ادا میشه با شدت میگه تارا، این معنیش اینه که از عرضم سخت پاره میشه، اما از طول راحت تر پاره میکنن پارچه رو. حالا اینجا در آیه شریفه قده با داله، معنیشه پارچه پیرنش از پشت که گرفت از بالا به پایین پاره کرد. قدت قدت زلیخا قمیصهو، قمیص یوسف رو از طول پاره کرد. من دوبارن از پشت، این که میگه بخاطر که زلیخا پشت یوسف قرار داشت و یوسف داشت خودشو نجات میداد، لذا یوسف جلوتر بود. و الف یا سیدها، دیگه قرآن این تیکه رو بیان نمیکنه که این اومد به سمت در، درام بسته بود، درا بروش باز شد. یه معجزه الهی اینجا اتفاق افتاد که درها باز شد، لذا همینطوری یوسف اومد به سمت در که خودش نجات بده، خدای متعال هم کمکش کرد. اومد بیرون، الفا یا سیدها، الفا به معنای مصادفه ناگهانیه، یعنی وجد اما ناگهانی، که ما میگیم مفاجعتن، یعنی باورشون نمیاد که عزیز مصر پشت در باشه. و این نشون میده عزیز مصر گاهی سرکشی هایی میکرده غیر متعارف، ولی متعارف نبود که اون موقع اونجا باشه. زلیخا هم فکر میکرد شوهرش نیست، به خاطر همین دنبال خیانت بود، ولی اگه متعارف این بود که توی ساعت خاصی مرتب شوهرش بیاد، خود این کار اون ساعت نمیکرد. و این نشون میده تو خدای متعال از اون طرف به ذهن این عزیز مصر انداخت که بیاد داخل ساختمان، اومد پشت در که یهو دید یوسف اومد بیرون و پشت سرش هم زلیخا اومد. الف یا سیدها لد الباب. وقتی دیدن قالت، زلیخا که مجرم بود پیش دستی کرد، قالت ما جزاء من اراد به اهل کسوعا، مجازات کسی که قصد بد دارد به اهلت، جزاش چیه؟ الا ان یسجن او عذاب الیم. جز این دو تا چی میتونه باشه؟ یا باید زندانی بشه یا عذاب الیم، یه شلاق سفتی باید بزنی تا دیگه قصد سوی به اهلت نکنه. خب معلوم میشه ما از آیه قبل این آیه اینو میفهمیم. تو آیه قبل گفت معاذ الله، گفت رب من اکرمنی مثوای، اینا رو گفت، اما معلوم میشه نصیحت ها کارساز نبود. انسان نهی از منکر رو از کوچکتر شروع میکنه و اگر تحصیل نزاش میاد سر بالاتر. اول نصیحت کرد، دید فایده نکرد، مرحله بعدش این بود که خب فرار کرد از دستش. ولی که نصیحت اثر میذاش، نه دیگه کاری نداره، فرار نمیخواست بکنه. اینا درس برای ما هم هست که همیشه با نصیحت ها اینا نکنیم به یه جلسه عروسیه مثلا داد گناه میکنه، ما نصیحت میکنه آقا موسیقی خاموش بکنی، اونا هم گوش نمیکنه، بعدم چسی من تو نگاه میکنه، آقا شراب آره وعده یه سعی صفره، این نصیحت میکنیم آن بعد میریم بعد نداشتن. و بعد نداشتن مرحله بعدش چیه؟ نمیخوان توهین بهشون بکنیم ما که بعدشون بیاد از دین زده بشن. اول نصیحت میکنیم میگم ای شراب است حرام است، اونو جمعش بکن. وقتی جمع نکرد بلند میشه صاحب خونه میاد میگه آقا کجا دارید میرید؟ میگه من معذورم، عذرخواهی میکنم، من گفتم شراب دارن بعد نداشتن، ما احترام بهتون گذاشتیم واجب بود بیام خدمتتون. هی هم اینطور میگیم، بهش میگیم احترام بهتون گذاشتیم، اما تو داری بی احترام به من میکنی، ما احترام بهتون گذاشتیم اومدیم، واجب بود بیایم خدمتتون برسیم اومدیم. حالا دیگه صاحبخونه یا متقابلا میخواد احترام به من بذاره، فوری میگه بفهم من شعرها رو جمع میکنم، یا اختم اونو ترجیح میده میمونه بین محظورن گیر میکنه که ما رو رد کنه و شرابا باشه سر سفره. خوب باشه، نتیجه اینه که مؤمن هیچ وقت کلا سرش نمیره. وقتی میگم فضا میکروبیه، میگم اینا میکروب الان افرادو میکشه، حالا یا اینه که فوری ماسک میزنند و به ما ماسک میدن و یختم نه، میگم بذار باشه، خب اگه باشه خب ما میریم. میگن کجا میرید؟ میگم خب فضا میکروبیه، ما الان بمونم اینجا میکروب میشه. حالا یا میخواد میکروبی بشه بشه، ما نمیخوام بشه، ما خودمون اختیار خودمون که داریم که از فضای میکروبی میان بیرون. گناه هم همینه، اگه تونستیم اصلاح میکنیم با نصیحت، نشد میان بیرون. نکته بعدی این لطف الهی است که اشکان ولو در بسته است، ما وظیفمون رفتن به سوی لطف الهی است، خدا راهو باز میکنه برامون. و من مشابه این رو باز دارم، موردی که آیت الله عظما بهجت یه مورد گفته بودن، یه جوانی تو دام یه زنی قرار گرفت و برده بودش بگی بهانه تو منزل و دررم بسته بوده، بعد که نصیحت کرده و جان دیده بود نه فرا که اومده بود و راه براش باز شده بود، در باز شده بود براش. بعدم به یه مقاماتی هم ایشون گفته بودن به یه مقاماتی هم رسیده بود. نوعنم یکی از مقامات که بهش میرسه تعبیر خوابه، اینایی که فرار میکنن از این گونه شهوت ها، این یکی از بصیرت هایی که خدا بهش میده اینه که میفهمد خواب ها تعبیرش چیه. یکی از اولیای خدا بود، ایشونم برای من تعریف کرد که رفیق ما میخواست برد مسافرت و از ما درخواست کرد که بریم تو خونه، چون خانمش میترسید، به ما اطمینان داشت، گفت شما میشه برید خونه ما، گفتم باشه. زمستانم ما میرفتیم تو خونش، یه اتاق خاص برام ما گذاشته بود تو خونش بودیم، خانمش هم یه اتاق بود. یه شب نصف شب یادم خانمش با یه وضع اومد داخل اتاق، یه مرتبه از خواب داشتم دم عجب نقشه این زن بر ما کشیده. یه لحظه خدا به دادم رسید، وقتم فرا که اومدم بیرون و اولم تحریک شده بود، خیلی تحریک شده، اما یه لحظه رفیقم رو یاد گرفتم، گفتم اون امانت به من داده خانمشون، من امین دونسته، من خیانت نمیتونم به او بکنم. خیلی هم تحریک شده بودم، اومدم بیرون و با اینکه زمستم رفتم تو حوض، پام البته تا کمر کردم تو حوض، تا سرد بشه بدنم و بعدم از خونه اومدن بیرون و آبروشم پیش شوهرش نبردن، بلکه شوهرش من نگفتم خانم دی همچین جماله دعوا بنشون ایجاد میشه، بودم مسئله که حالا اتفاق نیفته هیچی نگفت. خدای متعال خیلی لطف ها بهش کرده بود. از جمله من همونجا بودم که دیدم تلفن که بهش زنگ زد قبل از که گوشه برداره گفت یه خانمی است راجبه چی هم هست، و بعد گفت میخواد یه استخاره پیش من بکن، و بعد گوشه برداشت. یعنی میدونست اصلا این تو چشمش باز شده بود و خیلی چیزا خدا بهش داده بود. علی ای حال ماها باید خیلی بیشتر به این نکات اهمیت بدیم، نگیم در بسس بیریم فرار میکنیم به سمت در، خدای متعال لطف میکنه بهمون. از جمله نکات دیگه این که هست اینه که خدای متعال یه لطف که میکنه اثر جرم رو یه جوری باقی میذاره که آبروی انسان حفظ بشه. ببینید یوسف اگه لباسش پاره نشده بود این بعد ممکن بود اتهامی بهش بزنن، اتهام هم زدن آخر، اما خدای متعال چطوری آبروشو حفظ کرد. همین لباسی که پاره شد بعدم اون بچه همینو گو اگه لباسش می از پشت پاره شد بدون زلیخا قصد سو داشت. نکته بعدی اینه که پادشاه سر زده سرکشی میکرده، اینا مسئولان امروزه باید اینا رو بدونن تو ادارات، تو استانداری، تو شهر، تو همه جا مسئول ها باید سر زده برن یه جاهایی. خود رئیس جمهورش گرفته، وزیرش همینطور، فقط همه شو تو قالب پیش بینی اینا نکنه، بگن فلان جا ما فردا میخوام بیایم، اونا هم فوری ساختمان آماده کنن، چند تا پلاکارت هم بزنن دو. نه، گارت باید سر زده، مسئول ها اینا باید بدونن سر زده برن، یهو برن تو یه جا بینن چه خبر. و قدیم این بوده، الان متاسفانه کم شده. قدیم داشتیم مثلا ناصر نشاط یا یه شب مخفیانه ما میرفت از کاخ بینونن میرفت تو محله ها میگشتن و با یه لباس مبدل میرن مردم چی میگن، یا یه فقیره پیدا کمکش میکنن. یعنی یه نکاتیه باید مسئولین دقت بکنن که الان اینجا ما میبینیم که عزیز مصر همینطور سرزده اومده و تو کاخ قدم میزد و این نکته براش اتفاق افتاد. همچنین قوه قضاییه باید بدونه بعضی اینه که شاکی هستن خودشون مجرمن. الان اینجا زلیقا خودش مجرم بود، تازه تا دید شوهرش اونجاست پیش دستی کرد و گفت که باید چکارش کنی یوسف رو که قصد سو داشته. اینا باید بدونیم. دادگاه به خصوص دادگاه ویژه رو من چند بار دیدم که دیگران که روحانی نیستن میان از روحانی شکایت میکنن، دادگاه ویژه میخواد بگه ما انصاف رعایت میکنیم، روحانی محکومش میکنه. یا بابا بنا نشد که هر کی اول میاد حتما حرفش برنده باشه که. شما دقت کن ببین راست میگه دروغ میگه. و خیلی مواقع روحانی اصلا مجرم نیست، اما چون شکایت اول یکی دیگه ازش کرده، قاضی هم میخواد حالا بگه من منصفانه داره که این انصاف نیست، ظلم دارید به روحانی میکنه. و مورد من چند مورد الان دارم، هم دادگاه ویژه هم غیر دادگاه ویژه، غیرش هم دیدم، حالا نمیخوام وقتتون گرفته بشه، اما باید دقت بکنی. همچنین قاضی باید بدونه که گاهی شاکه از عواطف هم استفاده میکنه. ببینید تو اینجا چی گفت؟ من اراده به اهل که، نگفت من اراده بی، نمیگفت این یوسف اراده به من کرد، گفت اراده به اهل که، گفت خانومه دا یه جور میگفت که میخواست این عزیز مثلا تحریکش بکنه، گفت من خانم تو هم تو باید از من دفاع بکنه. خیلی خوب، از عواطف خیلی استفاده میکنه. ما جزا من آده به اهلی که سو هم اینا رو باید دقت کنه. الا ان یسجن او عذابون علیم. این که گفت یا باید زندان بشه یا عذاب بشه، معلوم میشه که زلیخا عاشق یوسف نبود. عاشق هیچ وقت حاضر نیست به معشوقش کوچکترین ضرری وارد بشه. واقعا من فرض کنید رفیقم با تای دل دوستش داره، دعوتش میکنم نهار بیاد منزلم، اتفاقا یه غذایی که من کاملا بدن میاد، هیچ وقتم تو عمرم نخوردم، رفیقم اون بهترین غذا بهش میگم چی میخوای درست کنم، من میگه فلان چیز. اگه من عاشق رفیقم مثلا چیکار میکنم؟ میرم همونه درست میکنم دیگه، حتی میخورم جلوش میشنم میخورم چون دوستش دارم. اینجا اگر زلیخا حقیقتا عاشق یوسف بود نباید راضی باشد کوچکترین ضرری به او وارد بشه، این خودشو دوست میداشت. معلوم شد عشق او عشق کاذب بوده. یعنی چه؟ یعنی شهوترانی بوده، هوسباز. این دوتا چیزه، شهوتران و هوسباز، میخواد خودش به یه عیشی برسه، تا منت نرسید طرف مقابل محکومش میکنه، میدازه دش زندان، یه دروغم بهش نسبت میده، میگه این میخواست به من تجاوز بکنه. این معلوم شد از اون عشقایی که محبت حقیقی دوست داشته باشد یوسف ها نبوده، خودش رو دوست میداشت. اینا دو نوع عشقه، اینا رو باید دقت کنیم. و ما باید عشقمون به امام زمان علیه السلام از قسم اون باشد که خدا آقا رو دوستشون داشته باشه. عجل فرجه بگیم، نه عجل لنا فرجه. حالا هر دو صورتش رو داریم تو احادیث ها، تو دعای اهل هر دوش اومده، اما اون که خالص داره اینه که ما خودمون رو دیگه نگاه نکنیم، بگیم امام دوست دارن ظاهر شون، بگیم عجل فرجه، کاری به خودمون هم نداشته باشیم، ولو خودمون از ظهورشون استفاده نکنیم، ولو خودمون بمیریم بعد از مردنمون آقا ظاهر بشه. این میشه عشق واقعی. اما اگه عشقمون برای خودمون باشه میگیم عجل لنا فرجه، یعنی دوستایم آقا بیان تا خودمون آقا رو ببینیم و دوست داریم خودمون به یه نوایی برسیم. اینا تو معنویات، حالا تو بحث گناهش هم همین. همچنین باید دقت کنیم اینایی که صاحب قدرتن سوء استفاده گاهی میکنه از قدرتاشون. حالا زلیخا بالاخره تو خانه عزیز مصر صاحب قدرت بود، ببینید داره سوء استفاده میکنه. الان داریم مسئولینی که سوء استفاده میکنن از قدرتشون، حالا توی موقعیتی قرار داره ببینید چه میکنن، طرف و زندانش میدازن چه میکنن، یا نه کاری هم نگه زد و بنده اقتصادی که دیگه میدونه چی کارا میکنن که یه پولی بکشن بالا. یه شهرداری بود به من میگفت که ما میدونیم آینده اینجا میخواد خیابون بیفته، الان مردم خبر ندارن، میتونم من بیام خونه اینجا رو کنار خیاب میفته، خونه رو به قیمت مثلا 1/5 قیمت فعلی میخرم، اما میدونم ماه آینده وقتی اینجا بگیم کنارش خیام میفتد خونه 5 برابر قیمتش، شهرش هم که اشکال نداره که میرن از مراجعم استفاده میکنم، میگن ما خیلی فروش میکنیم اشکال نداره، مراجعم میگن نه. اما وقتی توضیح میدهد به من اومد گفت من میدونیم که آینده اینجا الان تصویب میشه و این خونه اینجا میفتد کنار خیابون قیمت 5 برابر میشه، اما الان صاحب خونه نمیدونه، داره خونش رو میفروشه، به زورم نمیخوام بفروشه، داره خودش میخواد بفروشه، اما بهش ما نمیگیم که اگه نفروشی یه ما دو ما دیگه خونه چند برابر، آیا بخرم ازش یا نه؟ گفتم نکن این کارو، این کارت خلافه نال و نفرین پشت سر خود درست میکنه، نکنم چی؟ اینا این که درست نیست این کار. وقت اینا خیلی ها نمیگن، یعنی دیده اما میرد از مرجع تقلیم استفتاح میکنه، خیال میکنه فتوه او با نظر من فرق میکنه، میگم با تو نمیگی، اون مرجع تقلیدم همینه نظر شما بهش بگو، کلی چرا کلی سوال میکنه، خیلی فروشه کسی نه نکرده که، اما من میدونم این جنس رو داره آقا الان میفروشه، اگه بدونید که پس فردا 10 برابر قیمتشه راضی نیست که من الان به این قیمت بخرم ازش، چرا همچین میکنی؟ و از این چیز خیلی هست، میبینیم یه مسئولی که نمیخوام اسم بیارم، یه مرتبه هم چه دارد میرد میبینیم یه مال هنگفتی جمع کرد. همین هفته گذشته یه مورد اومدن به ما گفت 14 میلیارد تومان جمع آوری کرد از حقوقشه. بابا کجا 14 میلیارد حقوق جمع کرد این چند ساله؟ از همین هست، از همین زده بند هست، یه را شهری هم براش درست میکنن همش. حالا آدم متدینی هم هست، اما تدین چیه؟ اینه که یه وقت همینی 14 میلیارد جمع کرد، ولی تو از این 14 میلیارد باز ممکنه بگید 10 برابر ایناش هم هستن بعضیه که چه میدونم دیگه. در صورت اینه که تو صاحب قدرتن گاهی همچین کارهایی میکنه.